أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. محمد الله
صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد.
خب گفتیم که صور محتمله مقام سبوت در نسبت بین حکم اختیاری و اضطراری و اینکه آیا اضطراری از اختیاری مجزی است یا نه و آیا مبادرت جایز است یا نه و نهایتاً و نکته سوم اینکه آیا میتواند کسی خودش رو در شرایط اضطرار قرار بدهد یا نه. دو جور مسئله قابل تصویره. یکی اینکه بگیم مصلحتی که با اضطراری تحصیل می شود غیر از مصلحتی است که با اختیاری تحصیل می شود، که این فرض رو مطرح کردیم و نه تا احتمال زیل این قابل طرح بود و حکم مجموعه رو هم عرض کردیم. فرض دیگر این که بگیم مصلحتی که با اضطراری تحصیل می شود از جنس اون مصلحتی است که با حکم و امتثال اختیاری حاصل می شود. این فرضی و وجهی بود که مرحوم محقق خراسانی مطرح فرموده بودند و بعد از ایشون هم اصولیون همه اینو بحث کردن، ولی اون احتمالات ما خب قهرا پیشینه نداشته، مورد بحث واقع نشده. این وجهی که مرحوم آخون مطرح کرد، چهار احتمال چهار صورت هست. اون بخشی رو که ما ترک کردیم عرض کردیم نه صورت میشه و مجموعاً عرض کردیم که به جای چهار صورتی که نوعاً بحث میکنن باید از 13 صورت بحث کرد. و اگر مقام مقام احتمال است و مقام صورت است و فرض عقلیه، میشه تا یه فرض دیگه هم اضافه کرد که بشه 14 تا، با اون که اولا بگیم با اضطراری مصلحتی تأمین نمی شود و یا می شود. نمی شود اضافه شه خودش میشه وجه، بعد می شود همون مصلحت تأمین شده از توسط امتثال اختیاری است یا غیر آن است، بعد هر کدوم از اینام که شاخه و شعبه شون دارن. و زمانی که بگیم مصلحت مدرکه با امتثال اضطراری از جنس مصلحت فائته، که اگر ما در حال اختیار بودیم و امتثال اختیاری میکردیم حاصل میشد باشد، مرحوم آخوند گفت که چهار وجه چهار صورت قابل تصوری. یکی این که بگیم با امتثال اضطراری عیناً همون مصلحتی تحصیل میشود، عیناً و تماماً همون مصلحتی تحصیل میشود که با امتثال اختیاری میشد. این یک فرض. این فرض اول ایشون هم راجع به اجرا و هم راجع به بدار و مبادرت به آن حکم رو طرح کردن و اون این که فرمودن اگر بنابر این است که با امتثال اضطراری هم همون امتثال و همون مصلحت امتثال اختیاری حاصل بشه و در واقع عبد هیچ زیان نکنه، اگر در حال اختیار بود و به نحو اختیاری امتثال کرده بود یه مصلحتی حاصل میشد، حالا که در حال اضطرار و امتثال حکم اضطراری کرد همون مصلحت حاصل عیناً. خب ظاهرا نتیجه روشنه دیگه، مجزیه دیگه، بر اینکه همون مصلحتی که با امتثال اختیاری حاصل میشد با امتثال اضطراری هم حاصل شد. خب دیگه چه میخوایم؟ پس من این موجزه است. و بلکه موجزه به این مفهوم که کفایت می کند، بلکه بگیم یه چیزی فراتر از این، اصلا دیگه امتثال دوم ممکن نیست، برای اینکه عملا وقتی مصلحتی مقدر بوده تحصیل شد، دیگه چیزی باقی نمیماند که ولو استحبابا ولو تطوعا تبرعا اب بگه خیلی خوب قبوله که من مصلحتی رو که اگر در حال اختیار بودم تحصیل میکردم الان با امتثال اضطراری تحصیل کردم، ولی دوباره من میخوام حالا که رفع اضطرار شده من میخواهم دوباره عمل اختیاری رو و امتثال اختیاری رو انجام بدهم تا اینکه مصلحتی که با عمل اختیاری حاصل میشد حاصل شود. خب گفتیم جنگی شده دیگه، تحصیل حاصل است. پس نه تنها معجزه به معنای اینکه کافیه کفایت میکنه، بلکه اصلا امکان تکرار نیست، امکان امتثال مجدد نیست، بلکه تحصیل حاصل میشه. فرض ما بر این است که اون مصلحتی رو که با امتثال اختیاری حاصل باید میشد با امتثال اضطراری حاصل شد، پس مصلحتی باقی نمونده تا تحصیل کنیم. لذا نه تنها کافیه که گویی مانع دیگه، یعنی وقتی مصلحت تحصیل شده دیگه نمیشه تحصیل کرد، تحصیل حاصل خواهد شد، اونجا حاصل شده که دوباره نمیشه تحصیل کرد. که این نکته تأخیر رو من دارم اضافه میکنم. مرحوم آخون همین میفرماد که آقا وقتی مصلحتی مقدر بوده اگر در حال اختیار بود همون حاصل میشد، در حال اضطرار هم با امتثال اضطراری همون حاصل شد، حاصل شد، پس معجزه دیگه، تکلیف انجام شد. اما راجع به بدار چی؟ کسی مثلا فرض از قبل میداند همون مصلحتی که برای امتثال اختیاری مقرر بوده در امتثال اضطراری هم تحصیل خواهد شد، آیا این باید صبر کنه تا مثلا ضیق وقت، یا احیانا مثلا تا حصول یأس، یا نه میتونه بدار کنه از همون اول مبادرت کنه؟ به محض اینکه حال اضطرار پیش آمد مبادرت کنه. ایشون بفرمایند بله میتواند. چرا؟ به جهت اینکه اگر مبادرت نکنه فرض بیستد که هنوز یأسی حاصل نشده، بیستد که احیانا ممکنه شرایط اختیار حاصل شد، مثلا بارون بیاد و این دیگه طهارت مائی تحصیل کنه، چی میخواد بشه؟ میخواد همون مصلحت حاصل شد دیگه. خیلی خوب، همین الان همون حاصل کن دیگه، با اضطراری همون حاصل میشه، چرا بدار نکنه؟ چرا مبادرت نکنه؟ چرا توقف کنه؟ چرا صبر کنه تا آخر وقت بشه؟ چه اول وقت چه آخر وقت. گویی که این آقا دو تا طریق داره، دو راه داره، یکی این راه که به همون مقصد میرسه، یکی اون راه دیگه به همون مقصد میرسه، و اینه میخواد به مقصد برسه. خب چه تفاوت میکنه؟ در چه مبادرت هم به اصطلاح اشکال نداشته باشه. حالا یه بحث دیگر خودشون مطرح میفرماد و اون اینکه ممکنه در بعضی از شرایط این بحث مطرح شه که فضیلت اول وقت در که اول وقت هم اینجا یه مصلحتی است. اینو اونجایی مطرح میکنه که میگه اگر با اضطراری بخشی از مصلحت اختیاری حاصل شود، ظاهر قضیه اینه که خیلی خوب اگر بخشی حاصل میشه پس سب کنیم، بسا حالت اختیار پیش بیاد امتثال اختیاری کنیم و تمامش حاصل کنیم. ایشون فرمود مگر اینکه شرایط گونه‌ای باشد، مثلا مثل صلات که اول وقت فضیلت خاص داره و در اون مصلحتی مقدر و مقرر است. خب اگر صبر کنی این مصلحت از دست میده، در نتیجه این تدارک میکنه اون نیمه رو، ولو اینکه به نحوه اضطراری امتثال اضطراری اگر بکند همه مصلحت اختیاری به دست نمیاد. اما به اضافه یه مصلحت دیگه‌ای به نام درک فضیلت اول وقت صلات مثلا گیرش خواهد آمد. میگه ممکنه به این شکل توجیه کنیم و در نتیجه ما این در مسئله بدار، در نتیجه ما بگیم که خیلی خوب، با این که میداند که اگر امتثال اضطراری کند تنها بخشی از مصلحت امتثال اختیاری حاصل خواهد شد، این حق مبادرت داشته باشه به جهت اینکه یه مصلحت دیگر از دست نده، نیمی از مصلحت اختیاری و تمام یه مصلحت دیگه گیرش خواهد آمد، مثلا به این اعتبار. بعد از اینکه بحثشون مطرح می‌فرماد، بعد خودش یه انقلتقل که می‌کنه و اون این که خب اگر کسی بگه که مصلحت اختیاری با حال اضطرار هم حاصل می شود، قلو با یعنی همون چه که از طریق امتثال اختیاری به دست می آمد همون با از طریق امتثال اضطراری به دست میاد، فرض بر اینه در صورت اولا. خب اگر اینه یعنی غرض با اضطراری حاصل شدنیه، سوال پس برای چی اختیاری جعل شد؟ اختیاری چه خاصیتی داره؟ پس چه خصوصیتی داشت که اختیاری جعل شد؟ در واقع اون چه که با امتثال اختیاری به دست آمدنی است، با امتثال اضطراری هم به دست می آید. خب چرا شارع آمد امتثال اختیاری رو از ما خواست؟ ما که احتیاجی نداریم به این کار، ما به اون اضطراری امتثال اضطراری هدف رو و اون غایت رو و اون غرض رو و اون مصلحت رو تحصیل میکنیم. در نتیجه اصلا ممکنه مستشکل گویی، حالا خودشون البته به عنوان میگه لا یقال، اینجور گفته نشه، جواب داره این مستشکل گویی، میگوید که آقا وقتی حال اضطرار پیش آمد اصلا حکم اختیاری از بیان بر میخیزه، مجعول نباشه، بلکه خاصیتی نداره. که حکم اختیاری زمانی خاصیت داره و موجه است، فلسفه داره، تشریعش، که چیزی خصوصا از طریق او حاصل شود. اما الان که به حال اضطرار رسیده ایم و فقط می توانیم طهارت ترابیه تحصیل کنیم و اگر طهارت ترابیه تحصیل کردیم و اقامه صلات کردیم، همون مصلحتی که از طریق طهارت مائیه و صلاتش حاصل می شد در حال اختیار همون حاصل می شد. خب برای چی دیگه اون تشریع شده؟ اصلا بگیم وقتی به محضی که اضطرار حاصل می شود دیگه جایی برای تشریع اختیاری نیست. ممکنه کسی اینجور بگه، میگه لا یقال علی، بنابراین به این صورت دیگه اختیاری اصلا خاصیتی نداره، اثری برش مترتب نیست، چون اولا حال اختیار که نیست، حال اضطراره و با امتثال اضطراری هم که مقصد حاصل است، مصلحت تحصیل می شود، پس برای چه دیگه باید اختیاری اینجا جعل شود و تشریع شود؟ علی فلا مجال لتشریعه، نگید که پس این مجالی برای تشریعش نیست، ضرورتی نداره تشریعشه، ولو به شرط الانتظار، ولو حتی یکی ممکنه جواب بده بگه خب تشریعش بله الان خاصیت نداره، اما منتظر بمونیم شاید در آخر وقت آبگیرمون اومد و در نتیجه توانستیم امتثال اختیاری کنیم. میگه حتی ولو به شرط اختیارم، به شرط انتظارم فایده نداره، برای اینکه برای چی منتظر بمونیم وقتی ما میتونیم با امتثال اضطراری همین الان اون مصلحت رو تحصیل کنیم؟ چرا منتظر بمونیم آخر وقت که امتثال اختیاری بکنیم که چی بشه؟ همونی که قبلا میشد و اول وقت میشد تحصیل کرد رو تحصیل کنیم. ولی زاد گویی این تشریف فلسفه نداره، ولی حتی شارع بگه من تشریع میکنم امتثال اختیاری را به شرط انتظار تا زیغ وقت، مثلا بگیم یه توجیه داره که میگه خب فایده داره دیگه، برای اینکه اگر منتظر بمانی و در آخر وقت میتوانی امتثال اختیاری کنی. میگه خیلی خب منتظر بمونم و امتثال اختیاری بکنم بعد چی بشه؟ همون مصلحتی حاصل شود که با اصراری از اول وقت میشه حاصل شه. یه کسی بود دوستی داشتیم شهید شد چه بود پیرن به دوسته گفت آج آقا این پیرن مثلا یقه سراسر باز باشه یا نه؟ گفت برای چی باز باشه؟ گفت برای این که مثلا دکمه به دوزیمت ببندید. گفت تو از اول ببندیه سمال دوخته به دوست بسته به دوست، چرا دکمه بذاری که بعد من دکمه رو ببندم از اول بسته به دوزی اقرو. برحال اگه بناس که همون چیزی آخر وقت گیر ما بیاد که اول وقت گیر اون میاد، خب همون اول وقتی ها رو پس برای اون تشریع اختیاری اصلا بیفاید است، ولو به شرط الانتظار لامکان استیفاء الغرض بالقوا. مگه نه این است که شما میگی اگر بعدن مثلا فرض کنید که حتی اون اختیاریه رو اگر الزام کنیم بگیم اون اختیاریه رو بعدن رفع اضطرار شد قضاءا هم بر عهده توست. خب اگر قضاءا هم میشه که خب پس از همه اولش همین بشه دیگه، از همه اول بگی قضاءا. برحال این چه فلسفهی داره؟ ایشون همین نکته که آقای جعفری فرمودن مطرح میکنن، میفرمان که بله این اگر هیچ اثر دیگهی نباشد و دلیل و علت دیگری نبود، بله میگفتیم آقا فرقی بین این که شما اول وقت اقامه صلات کنی با طهارت ترابیه، با آخر وقت اقامه صلات کنی با طهارت مائیه فرقی نیست، حرف شما بسا درست باشه. بگیم آقا چرا به تأخیر بندازیم دیگه و چرا دیگه اصلا تشریع شده باشد اختیاری در آخر وقت؟ مثلا همو استراری اول وقت انجام میدیم، این در صورتی است که خاصیت دیگه‌ای استراری نداشته باشه، ولی اینجا ظاهرا خاصیت داره. برای اینکه شما با طهارت ترابیه صلات رو اقامه میکنی در اول وقت و در واقع این یک تضاهمی با مصلحتی که با اقامه صلات در اول وقت به دست خواهد آمد خواهد داشت و در این صورت در واقع یه فلسفه ای داره که بگیم مسئله اضطرار از این جهت مفیده که شما اول وقت میتونی نماز اقامه کنی و یه مصلحت دیگری رو هم درک کنی و این خودش یک مبنایی است. به هر حال این به اصطلاح انقلتقلت ایشون مطرح میفرمون. از شبت که راجبه وجه دوم، صورت دوم از احتمالات و فروزشون این بود که مصلحت اختیاریه تماما درک نمی شود، بعضا درک می شود، تماما درک می شود صورت اولا بود که بحث کردیم. صورت ثانی این که مصلحت اختیاریه تماما درک نمی شود، بعضا درک می شود. در این فرض دو حالت داشتیم، یکی این که بگیم همون بعضن قابل تحصیل بعدن ولو بعضن با اضطراری درک شده، اون بعضی که مال اختیاریه بعدن که رفع اضطرار بشه با عمل اختیاری اون بعضن درک می شود، مثلا درشتن میشه تمام، درچه میشه تمام. نیمی رو با امتثال اضطراری تحصیل کرد، همون نیمی از اون که با امتثال اختیاری میتوانست تحصیل کند اگر حال اختیار بود، نیمیشو نتونست تحصیل کنه. سوال اینه حالا که نیمی رو با اضطراری تحصیل کرده و نیمی دیگه باقی مونده، اگر امتثال اختیاری بکند اون نیمه باقی مونده قابل تحصیل یا نه؟ یه وقت میگیم نه قابل تحصیل نیست، یه وقت میگیم قابل تحصیل است. ف فرض دوم این است که اون نیمه باقی مانده با امتثال اختیاری هم دیگه قابل تحصیل نیست. در نتیجه نیمی از مصلحتی که با امتثال اختیاری به دست می آمد با امتثال اضطراری به دست آمد، اما نیمی دیگه تموم شد، دیگه نمیشه تحصیل کرد. مولا آب خواسته بود تشنگی رو رفع کنه، منتها اون قصدش این بود که من آب خنک بیارم، این مثالش هی صد میزنه، آب خنک بیارم، من آب ولر موردم، ولو این که نیمی از مصلحت تحصیل شد و اون این که بالاخره رفع تشنگی شد، دیگه تشنه بود، اما خب آب خنک نبود که دلش هم خنک شه، این قسمت تحصیل نشد. ولی که آنچنان است که وقتی کسی تشنه نیست دیگه آب خنک دلش خنک نمی کنه. من حالا که رفع اضطرار شده آب خنک گیرم اومده، مثلا موقع نبود، حالا آب خنک بیارم که دلش خنک نه، دیگه میگه من اشتها ندارم دیگه، اصلا سیلابم، دل دردم میگیره. آقای جعفری به فکر مولاست. در اصلت خب این وجه دوم را مرحوم آخوند میگه که حکمه هم بچه اول داره، برای اینکه در وجه اول میگفت که همه مصلحت تحصیل شده، دیگه چیزی باقی نمونده که دوباره با اختیاری مجددا تحصیل کنه. در این فرض دوم این است که نیمی از مصلحت تحصیل شده ولی باقی مونده قابل تحصیل نیست، یعنی حکمش همون حکم صورت اولا میشه، برای اینکه اونجا میگفتیم چون دیگه تحصیل حاصل میشود، نمیشود که تحصیل کرد، اینجا هم به یه صورت دیگه نمیشود که تحصیل کرد. اینجا میشون میفرماد که مجزی است، پس صورت دوم رو هم ایشون قائل به اجزام میشود. اینجا البته یه نکته رو باید تذکر داد، اینو به ساحت قدسی مرحوم آخوند عرض بکنیم که اینجا که شما میفرمید اجزا، یه معنی دیگه از اجزا رو اراده میکنید، چون اجزا به این معناست که کفایت میکند و دیگه لازم نیست انجام بدی، تکلیف ساقط شد، معنیشونه دیگه، مثل صورت اولا. اما اینجا که نمیتواند اون نیمه باقی مونده رو تحصیل بکند، اجزا به این معناست که کفایت میکنه، یعنی لازم نیست اقدام کنی، نمیتواند که اقدام کند، برای فرض بر اینست که اون نیمه باقی مونده از دست رفته، دیگه قابل تحصیل نیست، نه از باب اینکه تحصیل حاصله که حاصل شده است، نه از باب اینکه دیگه قابل تحصیل نیست. مجزیه یعنی دیگه کاری ازت بر نمیاد، مجزی اینجا به این معناست، نه کافیه، بلکه دیگه کاری نمیتوانی بکنی، دست بسته است، به این مفهوم باید گفت مجزی. از صحبت که بعد میفرماد اما راجع به این که آیا مجاز است بدار و مبادرت، یا اینکه باید منتظر باشد تا مثلا آخر وقت یه حالت یأس به وجود بیاد، میفرماد این دیگه در گرو آن است که ببینیم این دلیل اضطرار چی میگه. اگر اضطرار مطلق و در اون حکمی که آمده گفته، اون دلیلی که آمده گفته اگر حال اختیار از دست رفت و حال اضطرار در حال اضطرار واقع شدی امتثال اضطراری بکن، یه وقت گفته چه این اضطرار مستوعب کل وقت باشد چه نباشد، مطلقه، میگه به محض اینکه اضطرار حاصل شد امتثال اضطراری کن، اگر این باشد خب بدارم جایزه، اما اگر نه، ما مثلا احساس کنیم که اینجا به شرط انتظار آخر وقت و زیغ وقته، یا به شرط حصول یأسه که دیگه حال اختیار به دست نخواهد آمد، اگر احیانا این وضعیت قطعا بدار مجاز نخواهد بود. از صحبت که اما وجه سوم و چهارم، وجه سوم چهارم ایشون این بود که ما مصلحت به اصطلاح اختیاریه رو میتوانیم تحصیل کنیم، اون نیمه باقی مونده رو، نیمه باقی مونده رو میتوانیم تحصیل کنیم، ولیکن به حدی است که واجب است تحصیل کنیم، یعنی اون مقدار باقی مانده از مصلحت اختیاریه در حدی است که مهمه، واجب است که تحصیل کنیم، و فرض چهارم این است که نه، اونقدر نیست، مستحب است که تحصیل کنیم. من همینجا به قول جوانا بین به سلام وسط پرانتز بین القایستان بگم، حضرت الله سبحانی اینجا تقریر بیان مرحوم آخوند رو به نظر میاد دقیق نفرمودن. ایشون در واقع فرمودن که در صورتی که نیمه باقی مونده مصلحت اختیاری قابل تحصیله، یا واجب تحصیلش یا مستحب تحصیلش. در واقع مثل این که اقدام واجبه یا اقدام مستحبه. مرحوم آخوند لسانش این است که اون باقی آنچنان است که واجبه، یعنی حدش، عبارت چون تقریبا این عبارتی که من جه نوشتم با کمترین تصرف در عبارت مرحوم آخونده، و این لم یکن وافیان وقد امکن تدارک الباقی. بله، خود قسمت تقسیمش رو بگیم ببینیم. می‌فرماد که و کذا لولم یکن وافیان ولکن لا یمکن تدارکو، این قسم دوم شد، ولا یکاد یسوق له البدار فی هذه السوره الا لمصلحت کانت فیه. بله، بالاست. و یمکن لا یکن وافیان به کذالک، تمام مصلحت رو تحصیل نمی‌کنه، بل یبقا منه شیئون ولکن لا یمکن استیفاءه. بچه دوفم او امکن الاستیفاء، این کلمه استیفاء رو اضافه کردم، او امکن استیفاء مراد شونه، او امکن الاستیفاء و کانت به مقدار یجب تدارکو. یه وقت میگیم که آقا اون باقی مونده واجب تدارکش ذاتن، یا مستحب تدارکش ذاتن. اینجور تفسیر فرمودن آقای سبحانی در ارشاد الوقول، ولی عبارت آخوند اینه کانت به مقدار این یجب تدارکو، یعنی یه وقت اونقدر هست اون مصلحت که واجب تدارک کنیم، گاهی اونقدر هست که دیگه خیلی مهم نیست مستحب تدارک. یعنی این وجوب و استحباب به ذات مصلحت باقی مونده تتمه مصلحت راجع نمیشه، بلکه به مقدارش راجع میشه. مقدار اونقدر زیاد است که واجب تحصیل کنیم، گاهی مقدار متنابه نیست پس مستحب. اینجور این نکته رو در واقع قویستا این بسته، پرانتز بسته، این تذکر رو دادیم در تفسیر بیانیشون. خب در هر حال، اما قسم سوم که بفرمید که ممکنه تحصیلش و به مقداری است که مهمه و باید تحصیل کرد. خب ظاهرا بازم تکلیف روشنه دیگه، مفهومش میشه وقتی مایزی نیست، برای که تتمه باقی مونده و میتونی هم تحصیل کنی تتمه رو، چرا بخشی از مصلحت باقی بمونه؟ تمام مصلحت اختیاریه که در حال اختیار قابل تحصیل بود تحصیل نشد، الان میتواند اون تتمه تحصیل بشود و به مقداری هم هست که به حد الزام میرسد و تحصیل کرد. خب مایزی نیست، پس من در این وجه سوم مجزی نیست و باید دوباره اختیاریه رو عمل کنی تا مصلحت اختیاریه رو تحصیل کنی، اما واجبه که این کار رو بکنی. اما در وجه چهارم که به حدیست که متنابه نیست و مستحب خوب است، ترجیح دارد که اون یه ذره از مصلحت مثلا از قلم افتاده رو هم حالا که رفته اضطرار شده با تکرار اختیار تحصیل کنی، قومی ظاهرن اجزائش به سطح وجوبی پذیرفته است، اما به صورت استحبابی ظاهرن مستحب باشد تکرار، مستحب باشد اقدام به در واقع تحصیل اون تتمه. یعنی به یه معنا اجزاء الزامی هست ولی جواز تکرار استحبابی میشه. این هم به اصطلاح نسبت به این وجه چهارم و احتمال چهارم میشون. سیل این دو سه تا مطلب هست که جلسه بعد بحث بکنیم، این که هم نظرات مرحوم آخوند نقد شده از ناحیه بعضی از معاصرین، و هم احیانا ما ممکنه نکاتی به ذهنمون برسه که در نقد فرمشت مرحوم آخوند بتونیم مطرح بکنیم. پس بنابراین این چهار وجه مرحوم آخوند رو و نظری که نسبت به اجزا و بدار ارائه فرمودن از دیدگاه دیگران که البته نسبت به نقدی بعضی از ناقدین ما نقد داریم و از آخوند دفاع خواهیم کرد و در این حالم خودم و بعضی نکات رو خواهیم عرض بکنیم، بحث خواهیم کرد انشاءالله جلسه بعد. و سلام علی محمد.